سلام به شما، خوش اومدید به یه برنامه دیگه. امروز قراره با هم یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به یه سری مطالب جالب و خب قابل تأمل که به دست ما رسیده.
سلام عرض میکنم.
این منابع که به نظر میاد بخشایی از یه سخنرانی یا شاید هم یه بحث تحلیلی باشه، موضوعات خیلی مهمی رو پوشش میدن.
بله.
از روابط خب پیچیده و در این حال خیلی نزدیک شیعه و سنی بگیرید تا یه نگاهی به ریشه های تاریخی بعضی اختلافا و حتی نکات خیلی کاربردی در مورد آداب و محتوای مراسم مذهبی، مخصوصا هیئت‌ها.
هیئت‌ها که برای خیلی از ماها واقعا یه بخش مهم زندگی دینی و فرهنگیمونه.
دقیقاً.
خب هدف ما همینه. یعنی نمیخوایم فقط یه گزارش بدیم. میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم، ببینیم این تحلیل‌هایی که توی این منابع شما هست پشتوانه‌شون چیه؟
آها.
زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، استدلال‌هاشون چیه؟ و خب آخرش تلاش کنیم یه درک روشن‌تر و شاید کاربردی‌تری برای شما فراهم کنیم که با دید بازتری به این قضايا نگاه کنید.
عالیه، پس بزن بریم سراغ این بحثا. اولی محوره که خب خیلی هم مهمه و اتفاقا مناسبت هفته وحدت هم روش تاکید شده، همین قضیه رابطه شیعه و سنیه.
بله.
نکته اولی که منبع خیلی روش وای میسته اینه که آقا هر دو گروه مسلمونن، شکی درش نیست. اصول یکیه، خدا، قرآن، پیامبر.
این خیلی مهمه که از اینجا شروع کنیم. منبع حتی یه قدم میره جلوتر، یادآوری میکنه که خود اهل سنت هم میدونید یه گروه یک دست نیستن. شافعی دارن، حنبلی، حنفی، مالکی.
بله، مذاهب مختلف فقهی دارن.
دقیقاً. و یه نکته جالب که منبع شما میگه اینه که تو ایران، مخصوصا غرب کشور، کردستان مثلا یا بخشایی از آذربایجان غربی، بیشتر اهل سنت پیرو به فقه شافعی هستند.
خب.
و از اون جالبتر، طبق همین منبع شما، خود امام شافعی که خب بنیانگذار این مذهبه، زمانی شاگرد امام جعفر صادق بودن، امام ششم ما شیعیان.
عجب. این خودش یه پیوند جالبه که کمتر شنیدیم شاید.
بله، از ایشون استفاده علمی کردن.
خب، ولی منبع فقط از اشتراکات نمیگه، درسته؟ به تفاوت‌ها هم اشاره میکنه.
حتماً.
تفاوت‌های عملی، فقهی، به نظر میاد میخواد بگه اینا هستن ولی لزوماً نباید باعث جدایی بشن. مثلا نماز مغرب و عشا.
آها، بله. منبع توضیح میده که اهل سنت معتقدن واجبه که این دوتا نماز جدا خونده بشه.
جدا؟
بله، ولی خب برای ما شیعان مستحبه که جدا باشه، اما اگه با هم بخونیم هم اشکالی نداره، جمع خوندنش رایجه.
پس یه تفاوت توی عمل هست دیگه. چی؟
یا مثلا وضو، جزئیاتش فرق میکنه. مثلا اهل سنت معمولا کل دست رو تا آرنج از بالا به پایین میشورن،
که روش ما فرق داره.
بله. یا مثلا توی بعضی از مذاهب اهل سنت اگه زن و مرد نامحرم به هم بخورن وضو باطل میشه، که خب توی فقه شیعه اینجوری نیست.
درسته. بحث مهر نمازم هست که خیلی به چشم میاد.
آره، مهر. منبع سعی کرده دیدگاه هر دو طرف رو بگه.
چی میگه؟
میگه ببینید، اهل سنت اساساً معتقدن محل سجده باید پاک باشه. خب زمین مسجد پاکه، فرش پاکه، پس نیازی به مهر نیست.
پس رو همون فرش نماز میخونن.
بله، یا حتی گاهی دیدید روی میز یه دستمال کاغذی میذارن و نماز میخونن. شرط پاک بودنه براشون. تربت کربلا را هم ممکنه احترام بذارن ولی برای سجده لازم نمیدوننش.
خب دیدگاه شیعه رو چی میگه؟
در مقادر منبع میگه شیعیان خب اولا که ثواب معنوی خیلی زیادی برای سجده بر تربت امام حسین علیه السلام قائلن.
بله، این که هست.
اما یه دلیل عملی هم داره. مهر چون معمولاً فقط واسه نمازه، خب پاک بودنش خیلی بیشتر تضمین شده است. میدونید؟
آها، یعنی همیشه پاکه.
دقیقاً. و این با اون اصل کلی اسلام که میگه سجده باید بر زمین یا چیزی که از زمین میروید باشه، البته غیر خوردنی و پوشیدنی، و حتماً پاک باشه جور در میاد.
پس هر کدوم دلیل خودشون رو دارن.
بله، منبع هم همینو میگه. دلایل فقهی دارن هر دو طرف.
یه مثال عینی تری هم منبع زده بود از احترام متقابل، قضیه کردستان.
آها، اونم جالب بود. بله، مربوط به بعد از سفر رهبری به کردستان سال 88.
چی شد اون موقع؟
منبع میگه بعد از اون سفر مثل اینکه دستور داده شد که توی صدا و سیمای اون استان اذان اهل سنت هم پخش بشه، کنار اذان شیعه.
خب این یه حرکت نمادین مهمه.
دقیقاً. منبع اینو به عنوان یه نشانه احترام و به رسمیت شناختن جامعه اهل سنت اونجا تحلیل میکنه.
و یه نکته خیلی کلیدی دیگه هم بود که منبع روش خیلی مانور میداد. احترام اهل سنت به اهل بیت.
اوه بله. این شاید مهمترین پیام این بخش باشه. احترام قلبی و عمیق اهل سنت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ببینید منبع میگه اونا امام حسن و امام حسین رو نواهای عزیز پیامبر میدونن، دوستشون دارن، احترام فوق‌العاده‌ای براشون قائلن.
حتی با اینکه توی بحث خلافت اختلاف نظر هست.
بله، حتی با وجود اون اختلاف نظر درباره جانشینی بعد از امام علی علیه السلام، این احترام به اهل بیت یه نقطه اشتراک خیلی خیلی قویه.
پس اختلاف اصلی کجاست؟
منبع ادعا میکنه تنها اختلاف عقیدتی واقعا ریشه‌ای و بزرگ بین عموم شیعه و سنی بحث امام زمان علیه السلام است.
چطوری؟
خب شیعان معتقدن ایشون به دنیا اومدن و در غیبت به سر میبرن. اما عموم اهل سنت نظرشون اینه که هنوز متولد نشدن و در آخر زمان به دنیا میان.
که اینطور؟ پس جمع‌بندی منبع اینه که اشتراکات خیلی قوی تر از اختلافاتن؟
بله، میگه با وجود چند تا اختلاف فقهی و یه اختلاف عقیدتی مهم، اون نقاط مشترک خیلی عمیق‌ترن و اینکه خیلی از این دعواها و تفرقهایی که ما امروز میبینیم یا ریشه بیرونی دارن یا افراطیای دو طرف به اشتامن میزنن.
به بحث کتاب‌های درسی هم اشاره کرده بود؟
آره، گفته بود خب طبیعیه که کتاب‌های دینی مناطق سنی نشین و شیعه نشین فرق کنه. هر کدوم تاریخ و شخصیت‌های خودشون دارن. ولی خب اینم لزوماً نباید معنیش دشمنی باشه. میتونه فقط تفاوت روایت باشه.
پس این بزرگنمایی اختلافات از کجا میاد؟
دقیقاً سوال همینه. منبع میگه این اغلب یه پروژه است. یه کار هدفمند و گاهی خیلی قدیمی و با برنامه. و اینجا که بس میره سراغ ریشه های تاریخی بعضی از این تفرقات که بخش خیلی خب تکون دهنده ای از منابع شماست.
آره اینجا دیگه بحث وارد یه لایه حساس‌تر و شاید جنجالی تر میشه.
بله.
منبع ادعا میکنه که اصلا ظهور بعضی فرقه ها، مشخصا اسم وهابیت رو میاره، یه چیز طبیعی و داخلی نبوده.
ریشه خارجی داشته یعنی؟
بله، میگه ریشه استعماری داره. با هدف تفریق انداختن بین مسلمونا شکل گرفته. انگشت اتهام رو هم خیلی مشخص به سمت انگلیس میبره و حتی به طور پیچیده تری به یه سری ریشه های یهودی پشت پرده.
ادعای خیلی بزرگیه.
آره و برای اثباتش به یه کتاب استناد میکنه. خاطرات مستر همفر.
که این کتاب رو چی معرفی میکنه؟
میگه خاطرات واقعی یه جاسوس انگلیسیه. قرن 18 میلادی. رفته ایران، عثمانی، عربستان.
همه جا بوده.
بله، فارسی و ترکی و عربی هم یاد گرفته بوده. ماموریتش هم این بوده که نقاط ضعف رو پیدا کنه، اختلافات قومی، مذهبی، هر چی که بشه ازش استفاده کرد.
برای اهداف استعماری انگلیس دیگه.
دقیقاً. و داستان از اینجا جالب میشه که این همفر طبق چیزی که منبع میگه، میگرده و به یه شخصی میرسه به اسم محمد ابن عبدالوهاب.
که چی بوده این شخص؟
منبع میگه یه آدمی بوده که خب به اوضاع زمان خودش معترض بوده، یه سری عقاید خاص داشته، شایدم یکم جاه طلبی و اینا.
آها.
همفر اینو میبینه، میفهمه این آدم پتانسیل داره، بهش نزدیک میشه، رفیق میشه، یواش یواش روی فکرش کار میکنه.
یعنی شستشوی مغزی؟
یه جورایی. منبع میگه عقایدش رو در جهت اهداف انگلیس سوق میده، تقویت میکنه و آخرش کمکش میکنه که یه مکتب جدید راه بندازه. همون که بعدن شد وهابیت.
که هدف اصلیش از دید منبع ایجاد تفرقه بوده؟
بله، تفرقه شدید بین شیعه و سنی، حتی بین خود اهل سنت.
و منبع برای نشون دادن عمق کار انگلیس اون ماجرای اتاق شبیه سازی رو میگه.
آره، اون دیگه واقعا عجیبه. همفر طبق این روایت تعریف میکنه که توی یکی از مراکز اطلاعاتی انگلیس رفته توی اتاقی دور یه میز بزرگ یه عده نشسته بودن که هر کدوم شبیه یکی از آدمای مهم ایران اون زمان بودن.
شبیه سازی شده بودن یعنی؟
نه فقط ظاهر. یکی لباس شاه ایران تنش بوده، عین شاه رفتار میکرده. یکی نقشه یه مرجع تقلید شیعه. یکی یه عالم سنی. یکی وزیر جنگ، وزیر اقتصاد، یه تیم کامل.
یعنی بازیگر بودن؟
خیلی فراتر از بازیگر. منبع میگه اینا فقط ظاهر نبودن، فکرشون هم شبیه سازی شده بود. انقدر دقیق آموزش دیده بودن و اطلاعات بروز داشتن که وقتی افسرای انگلیسی سوال میپرسیدن،
مثلا چی میپرسیدن؟
مثلا اگه ما فلان کارو بکنیم، شاه ایران چی میگه؟ فلان مرجع تقلید چه واکنشی نشون میده؟ این آدمای توی اتاق دقیقاً مثل همون شخصیت واقعی فکر می‌کردن و جواب می‌دادن. انگار خود اون آدما اونجا بودن.
باور نکردنیه. یه شطرنج زنده قبل از هر حرکتی واکنش حریف رو تست می‌کردن.
دقیقاً. منبع میگه این ماجرا مال حدود 200-300 سال پیشه.
300 سال پیش؟
بله. و نتیجه‌ای که منبع می‌گیره اینه که ببینید دشمن مخصوصاً انگلیس قرن هاست که داره با چه دقت و عمقی برای نفوذ و تفرقه توی دنیای اسلام برنامه ریزی میکنه. و خب سوالی که برای شما پیش میاد اینه که اگه اون موقع اینجوری بوده الان چی؟ آیا دست کشیدن؟ و اینکه دونستن این تاریخ چه مسئولیتی برای ما در مقابل تفرقه افکنی های الان ایجاد میکنه؟
دقیقاً. و همین ما رو میرسونه به بخش بعدی، بخش عملی تر.
بله، حالا با دونستن همه اینا ما چیکار کنیم، مخصوصا توی هیئت‌ها؟
خب من به چند تا نکته خیلی عملی و کلیدی میگه، به خصوص برای اونایی که اهل هیئت هستن. هیئت‌ها میدونید مجالس خیلی مهمی هستن واسه عزاداری اهل بیت، مخصوصا امام حسین علیه السلام، یا جشن‌های مذهبی نقششون تو حفظ فرهنگ شیعی خیلی پررنگه.
اولین نکته عملی که روش خیلی تاکید داره چیه؟
پرهیز خیلی خیلی جدی از لعن و توهین علنی به خلفای اهل سنت.
علنی؟
بله، علنی. بجز خب موارد خیلی استثنا مثل یزید که خب همه مسلمانا شیعه و سنی ازش متنفرن. من با مشخصاً به فتوای آیت الله خامنه ای اشاره میکنه که گفتن این کار چون باعث تفرقه و دشمنی میشه حرامه.
حتی اگه کسی فکر کنه تو خلوت ثواب داره؟
دقیقاً. استدلال منبع اینه که وقتی همین کار علنی بشه، تو جمع گفته بشه و نتیجهش کینه و تفرقه و سوء استفاده دشمن باشه، دیگه قطعاً حرامه. اولویت با وحدته، وحدت امت اسلام.
پس پیامش خیلی واضحه، میگه از مداح یا سخنرانی که علنی لعن میکنه باید دوری کرد، چون این کار دقیقاً خلاف وحدته و با فتوای رهبری هم نمیخونه. درسته؟
کاملاً. نکته بعدی چیه؟
نکته دوم خیلی مفصل تره، حفظ شأن و حرمت اهل بیت توی خود هیئت. منبع میگه گاهی به اسم عزاداری کارهایی میشه که نه تنها شأن ائمه رو حفظ نمیکنه، بلکه شاید باعث وهنم بشه.
مثلا چی؟
چند تا مورد رو میگه. اولیش اشعار نامناسب.
یعنی چی نامناسب؟
یعنی اشعاری که خیلی سطحیان، مزامین عاشقانه های زمینی دارن که خب مناسب رابطه با معصوم نیست، یا تشبیه های خیلی عجیب غریب. مثلا میگه یه شعری بوده حضرت علی اکبر رو بی ربط تشبیه کرده به عقاب.
آها.
یا مثلا استفاده زیاد و بیجا از کلمه شراب توی وصف حال معنوی که خب ممکنه سوء برداشت ایجاد کنه.
یا حتی ممکنه ناخواسته مقام امامی رو بیاریم پایین؟
دقیقاً. به اون مثال معروف هم اشاره میکنه، اون شعر کوچه بنی هاشم که میگه گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود.
خب نیتش که خوبه، غیرت حضرت عباس رو نشون میده.
آره، ولی منبع میگه این شعر ناخواسته مقام امام حسن رو که اونجا بوده و امام حضرت عباس بوده تضعیف میکنه، انگار نعوذ بالله شجاعت امام حسن کمتر بوده، در حالی که حضرت عباس مطیع محض امامش بوده. پس مهم که شعر هم فاخر باشه هم دقیق.
نکته خیلی مهمیه. مورد بعدی چی بود برای حفظ شأن هیئت؟ ریتم و سبک مداهی. انتقاد میکنه از اینکه گاهی ریتمای پاپ و راک و اینا میاد تو مداهی که اصلا ربطی به فضای حزن و معنویت نداره.
فضا رو خراب میکنه یعنی؟
آره، بیشتر شبیه کنسرت میشه تا مجلس عزا. بعدیش نحوه ذکر گفتنه.
ذکر گفتن یعنی چی؟
یعنی وقتی اسم مثلا حسین، علی، زهرا رو تکرار میکنیم، میگه اگه این اسما طوری گفته بشن که بی احترامی باشه، مثلا خیلی کشدار و عوض شده و اینا، اون ذکر دیگه ثواب نداره، شاید حروم هم باشه.
عجب.
به ذکر هو برای امام علی هم اشاره میکنه، میگه چون هو تو قرآن بیشتر برای خدا به کار رفته، استفاده زیادش برای امام علی ممکنه شایبه غلو و خدایی قائل شدن برای ایشون رو ایجاد کنه که خب با توحید جور در نمیاد و جایز نیست.
و آخرین مورد کلیدی این بخش چی بود؟
رفتار نامناسب بعضی عزادارها، خصوصا بحث برهنه شدن موقع سینه زنی.
آها، اینم بحث برانگیزه.
منبع از چند جهت نقدش میکنه. اول و مهمتر از همه میگه بی احترامی به ساحت اهل بیت، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیه، که باور ما اینه که ممکنه حضور معنوی داشته باشن. خب دیدن این صحنه ها خوب نیست.
جنبه های دیگه هم داره؟
بله، از نظر بهداشتی اجتماعی هم ظاهر خوبی نداره، عرق و شلوغی و منبع میگه این کارها ممکنه بعضیا رو مخصوصا جوانترها یا اونایی که تازه اومدن دلزده کنه. هدف هیئت که جذب و هدایته ممکنه کمرنگ بشه.
پس در کل تأکید اصلی روی حفظ احترام کامل اهل بیته. توی همه چی. شعر، سبک، ذکر، رفتار.
دقیقاً. و همه اینا هم برای جلوگیری از انحراف، حفظ اصالت عزاداری و خب تقویت وحدت و بهونه ندادن دست دشمنه.
و این نکات عملی ما رو میرسونه به یه جمع‌بندی مفهومی تر.
بله. که منبع با یه عنوان خیلی جالب مطرحش میکنه. یه جوری همه بحثای قبلی رو به زندگی روزمره ما وصل میکنه.
مشتاقم بشنوم. چی هست اون عنوان؟
رژیم غذایی معنوی.
رژیم غذایی معنوی؟ یعنی چی؟
میگه ببینید، ما چقدر مراقب جسممون هستیم. چی بخوریم، چی نخوریم، غذای سالم، ناسالم، رژیم.
آره، خب خیلی مهمه.
میگه باید خیلی بیشتر مراقب ورودی‌های روح و ذهنمون باشیم. چشم و گوشمون هم رژیم لازم دارن.
رژیم چشم و گوش؟ چطوری؟
یعنی کنترل کنیم چی میبینیم، چی میشنویم. این فقط پرهیز از حرام نیستا. یعنی فقط دیدن فیلم و عکس حرام یا شنیدن موزیک حرام نیست.
پس چیه؟
حتی پرهیز از چیزای بیهوده، لغو، وقت تلف کن، سطحی. مثلا ساعتها علکی تو اینترنت چرخیدن، هر کلیپی رو دیدن، هر خبری رو خوندن، گوش دادن به مداهیای سطحی یا با ریتم نامناسب، شرکت تو مجالسی که به جای معرفت بیشتر سرگرمی یا تفرقه انگیزی توشه. منبع میگه همه اینا مثل غذای ناسالم یا مسموم برای روحه.
نتیجهش چی میشه اگه این رژیم رو رعایت نکنیم؟
منبع هشدار خیلی خیلی جدی میده. میگه این بی‌مبالاتی، این ورودیای بی‌حساب و کتاب یواش یواش چشم و گوش آدمو بی‌حس میکنه نسبت به معنویت.
بی‌حس؟
آره. دل عالم سفت میشه. دیگه از روزه امام حسین اشکش در نمیاد. یا اگه بیاد یه گریه سطحی و عادتیه.
وای.
حتی منبع میگه این خطر هست که کار به جایی برسه که آدم زمان ظهور نتونه امام زمان اجر رو درست بشناسه، درک کنه، دنبالش بره، چون چشم و گوشش دیگه حق و از باطل تشخیص نمیده.
این رو به اون حرف امام حسین تو کربلا ربط میده، درسته؟
دقیقاً. اونجا که حضرت به لشکر دشمن که حرف حق رو نمیشنویدن گفتن شکم هاتون از حرام پر شده، برای همین گوشاتون کر شده، چشماتون کور شده.
و منبع میگه این حرام فقط پول حرام نیست.
بله، میگه همین ورودی های نامناسب، چشم و گوش، هم مصداق همون حرامه که روح رو آلوده میکنه.
خیلی تکون دهنده است این نگاه. خب راهکار نهایی چیه در مقابل این همه خطر، هم بیرونی مثل اون قضیه همفر، هم درونی مثل این آلودگی های معنوی؟
آخرش منبر دوباره برمیگرده به دوتا راهکار اصلی. یکی این که آقا در مقابل نقشه های دشمن برای تفرقه مثل همون ماجرای وهابیت و همینطور در مقابل افراطی‌گری ها و کج‌فهمی های داخلی باید هوشیار بود و اولویت رو داد به وحدت مسلمانان.
وحدت.
و دوم این که در برابر وسوسه های نفس، دام های فرهنگی و رسانه‌ای که گاهی حتی لباس دین تنشونه، مثل بعضی مداهی ها یا رفتارهای غلط تو هیئت، و همینطور برای رد شدن از مشکلات زندگی تنها پناهگاه واقعی توسل خالصه، توسل به خدا و اهل بیت علیهم السلام.
برای قدرت توسل هم مثالی زده بود، نه؟
بله، به دوران دفار مقدس اشاره میکنه یا درگیری های اخیر تو منطقه. میگه چطور رزمنده هایی که از نظر مادی خیلی ضعیفتر بودن با ایمان و توکل و توسل به اهل بیت کارهایی کردن که از نظر نظامی اصلا ممکن نبود.
معجزه یعنی؟
محاسبات مادی رو به هم زدن. میگه اینا نتیجه مستقیم قدرت معنویه که از ایمان و توسل میاد.
و اون نکته آخر در مورد شیطان؟
آها، اونم مهمه. منبع میگه شیطان همونقدر که امامای ما راه هدایت رو بلدن، اون راه‌های گمراهی رو بلده. برای هر کسی هم از یه راهی وارد میشه.
پس نمیشه فقط به عقل خودمون تکیه کنیم؟
نه، منبع میگه اتکای فقط به عقل و دانش خودمون کافی نیست. تنها راه مطمئن پناه بردن و توسل به اوناییه که خدا راهنمای معصوم و پناهگاه امن معرفیشون کرده، یعنی اهل بیت علیه السلام.
واقعا بحث پرنکته‌ای بود، از روابط شیعه و سنی و تاریخ تفرقه تا آداب هیئت و اون مفهوم رژیم قضایی معنوی. خب به عنوان یه فکر نهایی برای شما که شنیدید، من به ما گفت که از یه طرف دشمن بیرونی با برنامه داره کار میکنه برای تفرقه، از طرف دیگه شیطان و نفس هم از درون ما رو به سمت سطحی نگری و انحراف میبرن، حتی تو قالب دین.
بله.
حالا با توجه به این فشار از دو طرف، سوال اینه که شما چطور میتونید تو زندگی روزمرتون هم قدرت تشخیصتون رو بالا ببرید که چی ببینید و چی بشنوید، یعنی ورودی های سالم معنوی رو انتخاب کنید و همزمان کیفیت و عمق توسلتون به خدا و اهل بیت رو به عنوان تنها پناهگاه امن بیشتر کنید؟ این سوالیه که شاید خوب باشه یکم روش فکر کنید و ببینید چطور میشه تو زندگی پیادش کرد.
امیدواریم این بررسی و کاوش در محتوای منابع شما براتون مفید بوده باشه. نگاه عمیق‌تر به مسائل همیشه به درک بهتر کمک میکنه. تا فرصتی دیگه و بررسی تازه‌ای از منابع پیش روی شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.